صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. البته که ساعت 7 بامداد در ایران، چرا که صبحانه با خبر اینجاست. صبح بخیر ایران. امروز آدینه 8 تیر ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه ژوئن سال 2012 میلادی. گوش کنید، قطعی که میشنوید نامش در اصل شادی و امید است و حاوی هزاران آرزوی ماست. هزاران آرزو برای شادی و امید برای شمایی که شنونده ما هستید. میخواییم بگیم روزی سرشار از دلخوشی براتون آرزو میکنیم. در 90 دقیقه طول برنامه رنگارنگ صبحگاهی رادیو فردا، همین صبحانه با خبر، در طول تمام گفتگوها، تحلیل ها، گزارش ها، ترانه و خبرها از نوع سیاسی، اقتصادی، هنری و بیشتر، من الهه روانشاد در کنارتون خواهم بود. اما همچون همیشه اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و پیش از اون یادآوری کنم صبحانه با خبر برنامه‌ای که میتونید با اون مستقیما در تماس باشید، با ما در تماس باشید و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما بگید. و بریم به سراغ تازه ترین خبرها از همکارم کیانه معنوی.
خانم ها آقایان، با درود فراوان. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه با تایید این خبر که ایران برای نشست بررسی بحران سوریه دعوت نشده است اعلام کرد کوفی انان ایران را بعداً از نتیجه نشست مطلع می سازد و ایران در آینده همچنان با ادامه تحولات همراه خواهد بود. نشست بررسی بحران سوریه به ابتکار کوفی انان، نماینده بین‌المللی امور سوریه، قرار است با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب فردا شنبه در ژنو انجام گیرد. بنابر گزارش‌ها کوفی انان مایل به حضور ایران در جلسه بوده است، اما آنطور که خبرها حکایت دارند نمایندگان ایالات متحده گفتند که در صورت شرکت جمهوری اسلامی ایران در جلسه شرکت نخواهند کرد. محمد خزائی سفیر ایران در ملل متحد روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی از طرح کوفی انان حمایت می‌کند. خزائی گفت نفوذ ایران در سوریه واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و افزود اگر برخی قدرت ها نمیخواهند از این نفوذ و نقش سازنده ایران در رسیدن به صلح بهره جویند، این مشکل خودشان است. روسیه به عنوان یک متحد بشار اسد روز پنجشنبه اعلام کرد جدا نگه داشتن ایران از نشست بررسی بحران سوریه یک اشتباه است. در همین حال بشار اسد رئیس حکومت سوریه روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران هر گونه تدبیر خارجی برای حل و فصل مناقشه سوریه را رد کرد. بشار اسد در این مصاحبه گفت دولت او وظیفه دارد تروریست ها را از میان بردارد. بنابر گزارش ها خشونت ها روز پنجشنبه در سوریه ادامه یافت و در همین حال ترکیه نیز با استقرار نیروهای نظامی و سامانه های موشکی و توپخانه مواضع خود در نقاط مرزی با سوریه را تقویت کرد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نخستین روز برگزاری نشست بررسی های راه های برون رفته از بحران مالی منطقه یورو روز پنجشنبه بر سر یک بسته 120 میلیارد یورویی کمک اضطراری به رشد اقتصادی به توافق رسیدند. این خبر را هرمن وان رومپای رئیس شورای اروپا روز پنجشنبه در بروکسل محل نشست اعلام کرد. همزمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها در مورد امنیت تنگه هرمز، عربستان سعودی می‌گوید خط لوله قدیمی که نفت صادراتی این کشور را به دریای سرخ منتقل می‌کرده بازگشایی شده است. این خط لوله در دهه 1980 میلادی برای صادرات نفت عراق از مسیری جدا از خلیج فارس احداث شده بود. رویترز به نقل از کارشناسان غربی اعلام کرده است که این خط لوله روزانه ظرفیت انتقال 1,600,000 بشکه نفت به سواحل دریای سرخ را دارد. وزارت خارجه ایران بیانیه باراک اوباما و ولیعهد ابوظبی را در مورد لزوم حل مسالمت‌آمیز مشکل جزایر سه‌گانه مداخله آشکار در امور داخلی ایران خواند. معاون وزارت خارجه ایران گفته است که این جزایر به ایران تعلق دارد و کشورهای ثالث با هدف ایجاد تنش و تفرقه افکنی در منطقه در این کار مداخله می کنند. در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه در واشنگتن انتشار یافت، آمریکا از موضع امارات برای حل اختلاف با ایران از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع موضوع به مراجع بین المللی حمایت کرد. و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را نظارتی آمیخته به تنفر و عدم تحمل مذهبی خواند.
سپاسگزارم و این مطلع نخستین گزارش ما خواهد بود و میریم به سراغ اولین گزارش. دبیر کل سازمان ملل همان گونه که همکنون از کیان منوی همکارم شنیدید از آنچه تنفر مذهبی و بیانات ضد یهود مقام‌های ایرانی خوانده است انتقاد می‌کند و می‌گوید مقام‌های ایرانی از چنین اظهاراتی خودداری کنند. واکنش دبیر کل سازمان ملل به گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری ایران است که گزارش که گسترش مواد مخدر در جهان را نتیجه آموزش‌های کتاب فقهی یهودیان دانسته است. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره یکی از کتاب‌های مقدس مذهبی یهودیان واکنش دبیرکل سازمان ملل را برانگیخته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتین نسیرکی سخنگوی بانگیمون یادآور شده که دبیرکل سازمان ملل بارها از مقام‌های ایرانی خواسته تا از بیانات ضد یهود خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، معاون اول محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و در کنفرانسی با همکاری سازمان ملل در تهران گفته است توسعه مواد مخدر و گسترش آن در سطح جهان ریشه در آموزه‌های نادرست کتاب تلمود دارد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران استدلال کرده در کتاب تلمود آموزش داده می شود چگونه خون مردم را بمکند و چگونه غیر یهودیان را نابود کنند. حسن یوسفی اشکبری پژوهشگر دینی ساکن آلمان به ما می گوید
به لحاظ تاریخی وقتی به قضیه نگاه کنیم می بینیم که در تاریخ ادیان و در روابط بین پیروان ادیان بارها و بارها این قصه اتفاق افتاده که در اروپای قرن 15 16 گرفته می دیدیم شایع می شد که یهودی ها آب شهر آلوده کرده یا عامل شیوع فلان بیماری بوده یا فلان گروه مسیحی رو در دیرشون کشتن، در حالی که حداقل هیچ چیز اثبات شده‌ای وجود نداشت. اون وقت نتیجه‌ای که داشت این بود که یک دوره یهودی کشی راه می‌افتاد.
در واکنش به گفته‌های معاون اول محمود احمدی نژاد، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای از آن گفت که اسرائیل و ملتی که هولوکاست را پشت سر گذاشته دیگر اجازه نخواهد داد چون این واقعی تکرار شود. بیانیه وزیر خارجه اسرائیل مسئله اتمی ایران را هم پیش می کشد و می گوید هر گونه سستی از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران فاجعه‌ای برای صلح جهانی خواهد بود. مئیر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل میگوید
الان که آقای رحیمی دین یهود حمله کردن، چهره دولت ایران در جامعه بین‌المللی بسیار تیره‌تر خواهد شد و این میتونه وزن دیپلماسی دولت ایران رو کمتر بکنه و منزوی کردن اون رو آسان‌تر. متاسفانه شاید بعضی اشتباهاً فکر کنن که مردم ایران هم با این دیدگاه ها موافقت میکنن که این واقعا حیفه، چون ما در اسرائیل میدونیم که مردم ایران دیدگاهشون با جامعه یهود خیلی خوب هستش. متاسفانه میتونه یک صدمه به چهره خوب مردم ایران در جامعه بین‌المللی هم بزنه.
خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات غربی حاضر در کنفرانس تهران میگوید که این دیپلمات از صحبت‌های 10 دقیقه‌ای معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران شوکه و متعجب شده. دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود افزوده این صحبت هیچ ارتباطی به مواد مخدر یا پیشگیری از جرایم نداشت. بر پایه گزارش رویترز برداشت این دیپلمات غربی هم این بوده که دولت ایران علناً در جستجوی راهی برای برهم زدن اوضاع است. حسن یوسفی اشکوری میگوید
وقتی مقامات عالی کشور کسی در حد معاونت رئیس جمهور میاد یه چنین سخن غلط و نادرستی رو در این سطح مطرح میکنه، اونم در یه جلسه‌ای که مقامات جهانی و سازمان ملل درش هستن، این بازی کردن با سرنوشت یک ملته. معلومه تو فضای فعلی که سوء تفاهم بین ایران و اسرائیل و غرب وجود داره این سخن رو گفتن غیر مسئولانه هم هست و این قطعاً سبب خواهد شد که روابط تیره‌تر بشه. به این تیرگی ممکنه خدای نکرده به حمله نظامی و اقدامات دیگر اسرائیل و آمریکا و اروپا برسه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته که به باور بانگیمون مسئولیت رهبران کشورها این است که سازگاری با دیگران و درک متقابل را ترویج دهند و دبیرکل از تنفر مذهبی و ناشکیبایی در اظهارات مقام ایرانی عمیقاً متأثر و ناراحت شده است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. و اما در حالی که شمارش معکوس اعمال تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران آغاز شده، روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه در یک گزارش تحلیلی ضمن پرداختن به جوانب گوناگون این تحریم نفتی نوشته است کاهش شدید بهای نفت نه تنها اجرای تحریم نفتی علیه ایران را برای اتحادیه اروپا سهل و آسان‌تر کرده، بلکه در مجموع دست این اتحادیه را هم برای گزینش کشورهای جانشین نفت ایران بازتر گذاشته است. شهرام میریان همکار ما در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
از 3 ماه پیش به این سو بهای نفت خام در بازارهای جهانی سیری نزولی داشته و از بهای آن حدود 30% کاسته شده. این کاهش شتابان انگیزه‌ای به دست تحلیلگر مسائل اقتصادی روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه داده تا به ترسیم چشم‌انداز تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران بپردازد که از روز یکشنبه آینده به مرحله اجرا در می‌آید. کاهش بهای نفت اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران را آسان‌تر کرده، عنوان این گزارش است که در آغاز به نقل از مؤسسه پترومتریکس می‌نویسد بازار نفت در دنیا دیگر متشنج و زیر فشار نیست و به این خاطر اتحادیه اروپا برای یافتن کشورهای جایگزین نفت ایران از کاهش بهای نفت سود برده. در این میان تنها کشوری که زیر فشار فزاینده تری قرار گرفته به نوشته این روزنامه آلمانی ایران است، زیرا در شرایطی تحریم نفتی علیه ایران اعمال شده که هم بهای نفت رو به کاستی گذاشته و هم صادرات نفتی این کشور به اروپا و در نتیجه درآمد ناشی از آن از روز یکشنبه قطع می شود. به نوشته ی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه اگرچه اختلاف و کشمکش در سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران در آغاز سال جاری میلادی بهای نفت خام در بازارهای جهانی را بالا برد، ولی از 3 ماه پیش به این سو این روند سیری نزولی داشته و در نتیجه بهای نفت حدود 30% کاهش یافته. با نگاهی به شرایط و وضع کنونی صادرات نفت ایران به نوشته این روزنامه آلمانی با توجه به آمارهای رسمی تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از همین حالا حکایت از اثر بخشی آن می کند. زیرا بر پایه گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی صادرات نفت ایران از پایان سال گذشته میلادی با کاهشی معادل 1,000,000 بشکه به 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده. از سوی دیگر هم با تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه در اروپا را هم از بیمه کردن نفتکش‌ها و شناورهای نفتی ایران منع کرده، معضلی که حتی گریبان صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی را هم گرفته. همین مسئله به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سبب شده که کره جنوبی هم از روز یکشنبه آینده به قطع کامل واردات نفت مورد نیاز خود از ایران بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما سوال روز ما برای شما شنوندگان خوب رادیو فردا این است که از روز یکشنبه تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا آغاز می شود. با وضع این تحریم ها بخشی از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی عملا از بین می رود. به نظر شما این تحریم ها چه پیامدهایی در پی خواهند داشت؟ اگر شما در مقام تصمیم گیری بودید برای بهبود روابط ایران با جامعه جهانی و رفع تحریم ها چه می کردید؟ برای اینکه نظر خودتون رو در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-22-112. تکرار می کنم 20-420-22-11-22-112. اگر شما در مقام تصمیم گیری بودید برای بهبود روابط ایران با جامعه جهانی و رفع تحریم ها چه می کردید؟ به نظر شما این تحریم ها چه پیامدهایی در پی خواهند داشت؟ با ما در تماس باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه قطع کامل واردات نفت اتحادیه اروپا از ایران، بازار جهانی نفت همچنان آرام است. شماره ای از مهمترین وارد کننده های نفت وابستگی خودشون رو به ایران کم کردن و اتحادیه اروپا هم تنها دو روز دیگه، یعنی روز یک شنبه 11 تیر ماه اول ژوئیه، تحریم خرید نفت از ایران رو به اجرا میذاره. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسش ها در این باره رو با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چرا برخلاف بسیاری از پیشبینی ها بازار جهانی نفت به کاهش نقش ایران در تولید و صدور این کالا بی اعتنا مونده و هیچ تنشی در اون دیده نمیشه؟
در آستانه تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، آرامش شدید بازار جهانی نفت و حتی نوعی رکود نسبی اون تعداد زیادی از ناظران عرصه انرژی رو شگفت زده کرده، چون که از یاد نبریم که طی ماه‌های متوالی این فکر رواج داشت که اگر کشورهای وارد کننده نفت ایران رو کنار بگذارند، قیمت این کالا به شدت اوج میگیره و حتی به مرز هر بشکه $200 میرسه. این پیشبینی ها همونطور که میدونین تحقق پیدا نکردند و قیمت نفت که ماه مارس گذشته حول و حوش هر بشکه $126 نوسان میکرد، در حال حاضر دوروبر $90 میچرخه، یعنی 28% کمتر شده طی مدت 90 روز. سه عامل اساسی در واقع پیشبینی ها رو برهم زده. عامل اول همونطور که میدونیم رکود اقتصادی است که در اتحادیه اروپا از همه جا بیشتر است، ولی آمریکا و قدرت‌های نوظهور از جمله چین هم در وضعیت مناسبی نیستند و همین علت به نفت کمتری احتیاج دارند. عامل دوم افزایش تولید عربستان سعودی است و همینطور افزایش تولید عراق و این دو کشور در واقع جای خالی ایران رو در بازارهای آسیا و اروپا و سایر نقاط دنیا پر می کنند. و بالاخره عامل سوم که شاید از همه عجیب تر باشه خود ایران است. در واقع چون که ایران برای فروش نفتش با دشواری‌های زیاد روبرو هست، از نبود بیمه برای تانکرها گرفته تا مشکلات نقل و انتقال‌های بانکی، بناچار برای فروش نفتش اون رو به حراج میگذاره، قیمتش رو کم میکنه و با این کار بهای طلای سیاه رو هم پایین میاره.
آقای خاوند، رسانه های جمهوری اسلامی از امکان کاهش قیمت نفت تا سطح هر بشکه $50 و حتی $40 صحبت میکنن. آیا چنین پیشبینی هایی واقع بینانه است؟
تاریخ صنعت نفت از اواسط قرن 19 هم گرفته تا امروز انباشته از رویدادهای غافلگیر کننده بوده و هیچ نوسانی رو به طرف بالا یا پایین نباید غیر ممکن تلقی کرد. با این همه در شرایط فعلی بازار انرژی سقوط قیمت نفت تا سطح $40 یا $50 به نظر من بعید به نظر میرسه، چون که خیلی از سرمایه گذاری های 3-4 سال گذشته در تعدادی از میدانهای دشوار نفتی مثلا در آمریکای لاتین یا در آفریقا و جاهای دیگه بر پایه نفت بالای هر بشکه 70 تا 80 دلار انجام گرفته. اگر قیمت نفت به 40 یا 50 دلار سقوط بکنه، خب این سرمایه گذاری هم برباد میره. از طرف دیگه بعید به نظر میرسه که عربستان سعودی اجازه بده قیمت نفت این همه پایین بیاد.
آقای خاوند، بعضی از منابع خبری جمهوری اسلامی پیش بینی میکنند که درآمد نفتی ایران در سال جاری خورشیدی به 50 میلیارد دلار تنزل پیدا کنه. آیا این پیش بینی هم به نظر شما اغراق‌آمیزه؟
نه، این پیش بینی امکان پذیر هست، چون که صادرات نفتی ایران به شکل چشمگیری کم شده و با آغاز تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از روز یک شنبه آینده باز هم کمتر میشه. این رویداد همراه با قیمت نسبتاً پایین نفت در سطح فعلی حدود 90 دلار طبعا درآمدهای ارزی ایران رو از محل نفت به مقدار زیادی کاهش خواهد داد.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. تا فردا صبح و صبحانه با خبر دیگری، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشد.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در همایش بین المللی زنان در اقتصاد به سن پترزبورگ دعوت شده، قرار است در چارچوب این سفر با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش هم دیدار کند. به نظر می رسد که اوضاع سوریه مهمترین محور گفتگوی این دو را تشکیل خواهد داد. هماهنگ کردن مواضع دو کشور به ویژه با توجه به کنفرانس پیش رو در ژنو درباره سوریه اهمیتی دو چندان پیدا می کند. اما اسارت مقامات روس نشان می دهد که مسکو و واشنگتن هنوز اختلاف نظرهای بسیاری پیرامون سرنوشت سوریه دارند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
هیلاری کلینتون طی سفر خود به روسیه با سرگئی لاوروف بر سر میز نهار اوضاع سوریه و اینکه مسکو و واشنگتن باید چه نقشی در حل و فصل این بحران داشته باشند را مورد بررسی قرار خواهند داد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای دو وزیر این فرصت دیگری است تا مواضع خود را بیان کنند. آخرین اظهارات مقام‌های دو کشور نشان می‌دهد که اختلاف‌هایشان همچنان اساسی است. آمریکا بارها اعلام کرده تا وقتی بشار اسد از قدرت کنار نرود، سوریه شاهد آرامش و ثبات نخواهد بود. هرچند روسیه تأکید کرده که از اسد حمایت نمی کند، اما با هر اقدامی برای اعمال فشار بر این رژیم مخالف است. روسیه و چین تاکنون دو قطعنامه علیه رژیم سوریه در شورای امنیت را وتو کرده اند. باریس تومانوف، کارشناس امور بین الملل، این سیاست روسیه را محکوم به شکست می داند.
ما خود را در وضعیتی قرار داده ایم که نمی توانیم کاری در سوریه انجام بدهیم و نمی توانیم آبرومندانه دست از حمایت اسد برداریم. هرچند حمایت ما از وی دیوانگی محض است. سیاست کرملین بر این برداشت غلط استوار است که اگر ما سوریه را از دست بدهیم، خاورمیانه از دستمان خواهد رفت. متاسفانه رهبرانمان دیر فهمیدند که بر روی اسب بازنده شرط بستند. اصلا نمیدانم در این اوضاع دنبال چه چیزی هستند.
نزدیکی مواضع روسیه و آمریکا از آنجا اهمیت ویژه پیدا می کند که کوفی آنان فرستاده سازمان ملل در امور سوریه شنبه در ژنو طی کنفرانسی تلاش خواهد کرد حمایت بازیکنان عمده بین المللی از طرح خود برای پایان دادن به بحران سوریه را به دست آورد. در این کنفرانس اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ترکیه، قطر و عراق شرکت می کنند. ایران حامی اصلی اسد در منطقه به این کنفرانس دعوت نشده. روسیه دیگر حامی اسد از عدم دعوت تهران به ژنو ابراز تأسف کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر گفته بود که بدون حضور ایران نتیجه حاصل نخواهد شد. ولادیمیر ایسایف، کارشناس ارشد انستیتوی شرقشناسی روسیه، امید چندانی به تأثیر گذاری کنفرانس ژنو ندارد.
به نظر می رسد امروز هیچ کس هیچ طرحی برای حل بحران سوریه ندارد و کرملین نیز مستثنا نیست. تمام تلاش ها چه از طریق سازمان ملل و چه از طریق تماس های دو جانبه برای آغاز روند سیاسی حل این مسئله با شکست روبرو شده است. نقشی که روسیه در این اوضاع دارد را می توان از دو جهت متضاد ارزیابی کرد. از سوی مثبت، زیرا سرنگونی یک رژیم در نتیجه مداخله نظامی تا به حال هیچ جا چیزی جز یک بحران دیگر به بار نیاورده، و از سوی دیگر به شدت منفی، زیرا کشتار در سوریه در حالی ادامه دارد که روسیه مخالف تمام اقداماتی است که ممکن است این کشتار را متوقف کند. متاسفانه سوریه به ورطه جنگ داخلی فرو رفته و هیچ کشوری از جمله روسیه راهی برای نجات آن ندارد.
مسئله دیگر که انتظار می رود تا دیدار کلینتون و لاوروف مطرح شود، تصویب تحریم ها علیه برخی مقام های روس که مسئول در گذشته وکیل سرگی ماگنیتسکی در زندان روسیه شناخته شده اند در کمیته سنا است. روسیه پیشتر اعلام کرده بود که اقدام مشابه علیه مقام های آمریکایی خواهد کرد، اما تحلیلگران میگویند هیچ مقام آمریکایی فرزندان خود را برای تحصیل به دانشگاه های روسیه نمیفرستد و پول خود را در بانک های روسیه نگه نمی دارد. به همین دلیل احتمال می رود روسیه مخالفت خود را با این اقدام از راه مخالفت با پیشنهادهای آمریکا پیرامون سوریه نشان دهد.
آنا رایسکایا گزارش می داد و وقت اونه که نفسی تازه کنیم و ترانهی بشنویم. ترانهی به نام غیر معمولی با صدای محسن چاوشی.
ساده ما غیر معمولی شد، نمیدونم اون روز تو وجودم چی شد، نمیدونم چی شد که وجودم لرزید، دل من این حسو از تو زودتر فهمید، تو که باشی پیشم دیگه چی کم دارم، چه دلیلی داره از تو دست بردارم، بین ما کی بیشتر عاشق من یا تو، هر چی شد از بالا همه چیزش با تو. دیگه دست من نیست بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستن داری، بستگی داره که تو تا چه روزی نتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری. دست من نبود اگه اینجوری پیش اومد، میدونستم خوبی ولی نه تا این حد، انگاری صد ساله که تو رو میشناسم، واسه اینه اینقدر روی تو حساسم، من احساساتی به تو عادت کردم، هر جا باشم آخر به تو برمیگردم. دست من نیست بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری. دیگه دست من نیست بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری. دیگه دست من نیست بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری.
رادیو فرداست.
به دومین بخش از برنامه رنگارنگ بامدادی ما صبحانه با خبر خوش آمدید. 30 دقیقه از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. همچنان 60 دقیقه از طول این برنامه باقی است و از شما دعوت میکنم در آغاز نیمه دوم در این بامداد آدینه 9 تیر ماه برابر با 29 ماه ژوئن سال 2012 میلادی شنونده خلاصه مهمترین خبرها باشید از همکارم کیان معنوی.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد آمار مربوط به صادرات نفت خام ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی به میزان تقریبی 1 میلیون بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه که بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تنظیم شده آورده است که صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی روزانه تقریباً 2.5 میلیون بشکه بوده، اما اکنون به 1.5 میلیون بشکه رسیده که به معنای از دست دادن 8 میلیارد دلار درآمد نفتی در 3 ماهه نخست سال جاری برای ایران است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه با تایید این خبر که ایران برای نشست بررسی بحران سوریه دعوت نشده است، اعلام کرد کوفی انان ایران را بعداً از نتیجه نشست مطلع می سازد و ایران در آینده همچنان با ادامه تحولات همراه خواهد بود. نشست بررسی بحران سوریه به ابتکار کوفی انان نماینده بین‌المللی امور سوریه قرار است با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب فردا شنبه در ژنو انجام گیرد. در همین حال بشار اسد رئیس حکومت سوریه روز پنجشنبه در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران هر گونه تدبیر خارجی برای حل و فصل مناقشه سوریه را رد کرد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نخستین روز برگزاری نشست بررسی راه‌های برون رفت از بحران مالی منطقه یورو روز پنجشنبه بر سر یک بسته 120 میلیارد یورویی کمک اضطراری به رشد اقتصادی به توافق رسیدند. علاوه بر این رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که 5 میلیارد یورو نیز به صورت اوراق قرضه مشترک برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی پایدار و زیرساخت‌های صنعت دیجیتال تخصیص دهند. همزمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها در مورد امنیت تنگه هرمز، عربستان سعودی می‌گوید خط لوله قدیمی خود را که نفت صادراتی این کشور را به دریای سرخ منتقل می‌کرد، بار دیگر بازگشایی کرده. این خط لوله در دهه 1980 میلادی برای صادرات نفت عراق از مسیری جدا از خلیج فارس احداث شده بود.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و خلاصه مهمترین خبرها. و اما نخستین گزارش این بخش، یاشار خامنه، جوان ایرانی 25 ساله ساکن هلند، میگوید مقامات ایرانی پدر او را برای انتقام گیری از همکاری وی با کمپین موسوم به کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان دستگیر کردند. وی در نامه سرگشاده نوشته من یاشار خامنه هستم که در فضای مجازی با نام مستعار یاشار نقی پژوه شناخته می شوم و در خارج از کشور دانشجو هستم. از روزی که کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان شروع به کار کرد، به همراه بسیاری از جوانان ایرانی به طنز نویسی برای به چالش کشیدن مسائل خرافی مشغول هستم. امروز که این نامه را می نویسم 5 هفته است که پدرم گروگان وزارت اطلاعات است، چرا که نه وکیل دارد، نه پرونده‌ای تشکیل شده و نه اینکه حق ملاقات با خانواده را دارد. تنها جرمش این است که پدر من است. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با یاشار خامنه گفتگو کرده است.
چهارشنبه 26 ماه می بود که پدر من صبح خیلی زود از منزل با من تماس گرفت و گفتش که از دادستانی اومدن اینجا و حکم دستگیری هم دارن و همه چی رو میدونن، مکالمات رو شنود کردن و تو باید باشون همکاری بکنی، اطلاعاتی رو که میخوان در اختیارشون بذاری وگرنه ما رو میبرن اوین. که من پرسیدم خب شما رو برای چی؟ که پدر من گفتش که به خاطر پولایی که ما برای تو میفرستادیم، چون خب من اینجا 5 ترم 6 ترم هست که دانشجو هستم و الان اتهامی که در واقع پدر من رو بر اون اساس نگه داشتن، بر اون اتهام نگه داشتن این هستش که هزینه تحصیل من رو میفرستاده، که خب نیروهای امنیتی ادعا میکنن که من دانشجو نبودم و این پولایی که پدر من برای من میفرستاده خرج مسائل ضد دینی میشده که خب این ادعای کاملا نادرستی است. برای اینکه من همون دو سه روز بعد از دستگیری پدرم مدارکی رو که نشون میداد که من دانشجو هستم اینجا و ثبت نام کردم این چند ترم گذشته رو فرستادم، ولی در واقع هیچ فایده ای نکرد.
الان 5 هفته است که پدر شما در زندانه تقریبا.
بله 5 هفته است که من نمیدونم کجاست دقیقاً. ظاهرا فقط یک بار خواهرم فردای بازداشت ایشون رو ملاقات کرده که اینطور که به من گفتن در اوین این ملاقات صورت گرفته. شاید 10 روز بعد از دستگیری پدر من تماس کوتاهی داشته با خونه و 2 هفته پیش هم ظاهرا پدر من زنگ میزنه به منزل و میگه که من اینجا خیلی تحت فشارم. ظاهرا پدرم با حال بسیار بدی صحبت ها رو میکرده که من خیلی اینجا تحت فشارم و بگیم که هر اطلاعاتی که داره بگه، هر چیزی که میدونه بگه، و یعنی ممکنه من حتی دیگه زنده نباشم.
دقیقا میشه توضیح بدید کسانی که پدرتون رو بازداشت کردن خواستشون چیه از ایشون؟
خواستایی که مطرح کردن این بود که من اطلاعات وبلاگ، فیسبوک، ایمیل و پسورد ایمیل و وبلاگ و همه چی رو در اختیارشون بگذارم. روز بعدش که خواهر من رفته بود ملاقات پدر، دولت مامورین امنیتی بهش گفته بودن که ما پسورد اطلاعات و پسورد همون صفحه فیسبوک کمپین رو هم می‌خوایم. که من تعجب کردم، برای اینکه من کاری نیستم اونجا که بتونم اطلاعاتی بهشون بدم. و تنها کاری که تونستم بکنم این بودش که به ادمین اون پیج چند تا ایمیل زدم. اون موقع فهمی کردم که اگه پیج بسته بشه مشکل پدر منم حل میشه، که جوابی من نگرفتم از طرف ادمین اون پیج. و بعدش خواهر من پای تلفن به من گفتش که گفتن که تا زمانی که اون 3 تا صفحه فیسبوک کمپین یادآوری امام نقی هست اوضاع همینه و وضعیت پدرش هیچ تفاوتی نخواهد کرد.
حتی اون در نامه‌ای که شما نوشتید گفتن که مثل که به خواهرتون که باید از خودتون فیلم بگیرید و ابراز ندامت کنید.
بله 4-5 روز بعد از دستگیری پدر من مادر من با من تماس گرفت، خیلی حال بدی داشت و با یه حالت خیلی ناراحتی من گفت که همینو میخواستید، بابا تو دارن اعدام میکنن، ببندون کمپین رو دیگه. یه همچین حالتی داشت و من اصلا شوکه شدم از این حرفی که مادرم به من زد پای تلفن و گفتم خب من چیکار میتونم بکنم. بعد خواهر من پای تلفن گفتش که من شاید بتونم واسه اینکه قضیه رو به تاخیر بندازم گفتن که تو باید یه فیلم بگیری از خودت. خب من توی اون وضعیت دیگه به این فکر نکردم که شاید این ویدیو بعداً بتونه به عنوان یک مدرک علیه خودم استفاده بشه. تو اون شرایط من فقط به این فکر میکردم که یک مقدار از فشاری که بر روی خانواده‌ام هست کم بکنم. به خودم فکر کردم که خب اوکی این ویدیو رو هم براشون میفرستم، ولی به هیچ عنوان در وضعیت پدر من و فشاری که بر روی خانواده من می آوردن هیچ تغییری پیدا نکرد. دوباره 2 هفته پیش پدر من دوباره زنگ میزنه به خونه، پیغام میذاره که من باید، یعنی آشار باید همه اطلاعاتو بهشون بده و اینا ممکنه من زنده نباشم.
و چطور شد که بعد از 5 هفته تصمیم گرفتید که به سراغ نامه بنویسید و اطلاع رسانی کنید؟
خب در اصل من تصورم این بودش این پرونده از طریق قانونی پیگیری خواهد شد، اما رفته رفته با پیام‌هایی که از طرف مامورین امنیتی غیر مستقیم من می‌گرفتم و چیزایی رو که متوجه می‌شدم از نوع رفتارشون، از روند پرونده و اینکه خواهر من هر بار که ازش می‌پرسیدم که خب الان کدوم سازمان پدر رو دستگیر کرده، کدوم ارگان، دستکم پای تلفنی جواب مشخصی به من ندادن. تنها جوابی که من گرفتم این بود که مادرم گفتش که احتمالاً وزارت اطلاعات. ولی من هر چی در مورد وکیل، در مورد پرونده، در مورد ملاقات هر چی که میپرسیدم به هیچ جایی نرسید و من بیشتر به این نتیجه رسیدم که این بازداشت جنبه قانونی نداره، حداقل این مسیر دستگیری پدر من مسیر قانونی نیست. و به این نتیجه رسیدم که تنها راهی که من الان دارم این هستش که اطلاع رسانی بکنم، با اینکه برام تصمیم آسونی نبودش که هویت خودم رو افشا بکنم، ولی به این نتیجه رسیدم که شاید الان بیشترین کمکی که میتونم به خانواده‌ام بکنم این هستش که این اتفاقی که افتاده رو اطلاع رسانی بکنم.
بدید که شما چه نوع فعالیتی داشتید با این کمپین؟ گفتید که از مسئولان این به اصطلاح صفحه فیسبوکی نیستید ولی با اون فعالیت میکردید.
خب من مثل خیلی دیگه مطالب طنز مینوشتم و در کنار اون من 5 تا ویدیو کلیپ هم درست کردم برای کمپین، برای معرفی.
گفتگوی یاشار خامنه، جوان ایرانی 25 ساله ساکن هلند رو میشنیدید که مدعی است که مقامات ایرانی پدر او را برای انتقام گیری از همکاری وی با کمپین موسوم به کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان دستگیر کردند. گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو با او میشنیدید. و ما عزیزان فرصتی هست که براتون سوال روز رو بار دیگه اعلام کنم. از روز یک شنبه تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا آغاز می شود. با وضع این تحریم ها بخشی از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی عملا از بین می رود. به نظر شما شنونده خوب ما، این تحریم‌ها چه پیامدهایی در پی خواهند داشت؟ اگر شما در مقام تصمیم گیری بودید، برای بهبود روابط ایران با جامعه جهانی و رفع تحریم‌ها چه می‌کردید؟ برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112. به نظر شما این تحریم‌ها چه پیامدهایی در پی خواهند داشت؟ و اگر شما میتونستید تصمیم بگیرید برای بهبود روابط ایران با جهان، با جهان حول و حوشش و رفع تحریم ها چه کارهایی را انجام میدادید؟ به ما بگید. و میریم به سراغ گزارشی دیگه. هلال ممدوف، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه تولیشیسادو صدای تالش، در جمهوری آذربایجان بازداشت شد. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دادگاهی در باکو این روزنامه نگار رو به احتمال به اتهام واپوزش، حمل و نگهداری مواد مخدر تا انجام بازرسی‌های تکمیلی و برگزاری دادگاه رسیدگی به 3 ماه زندان محکوم کرده. اتهامی که از سوی برخی از مدافعان حقوق بشر اقدامی سیاسی قلمداد شده. و بیشتر بشنویم از حسین قویمی از رادیو فردا.
اتهام هلال ممدوف، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه صدای تالش، حمل 5 گرم هروئین و نگهداری حدود 30 گرم هروئین در منزلش عنوان شده است. آقای ممدوف دومین سردبیر روزنامه صدای تالش است که طی 5 سال گذشته بازداشت می شود. پیشتر نوروز ممدلی، عضو هیئت علوم زبانشناسی آکادمی باکو و مدیر مسئول قبلی این نشریه تالشی زبان، در سال 2007، 5 سال پیش، به اتهام دریافت پول از ایران و جاسوسی برای جمهوری اسلامی به 10 سال حبس محکوم شد. اما در سال 2010، یعنی 2 سال پیش، در 70 سالگی در زندان درگذشت. نشریه صدای تالش که به زبان اقلیت تالشی در مناطق جنوبی جمهوری آذربایجان و هم مرز با ایران منتشر می شود، بنا به گفته کارکنان این نشریه، سعی در حفظ و اشاعه زبان و فرهنگ تالشی که یکی از شاخه های زبان فارسی است داشته است. برخی از مقام های جمهوری آذربایجان ایران را به سوء استفاده از اقلیت ها متهم کردند. از جمله برنامه‌های رادیو تالش وابسته به سازمان صدا و سیمای ایران به همراه شبکه تلویزیونی آذری زبان سحر همواره مورد انتقاد سیاستمداران آذربایجانی بوده است. مقام‌های آذربایجانی این برنامه‌ها را تفرق افکنانه عنوان کردند. با این وجود برخی از مدافعان حقوق بشر از جمله انتقام علیف و انار قاسملی، وکیل مدافع آقای ممدوف، در گفتگو با رادیو آزادلق، بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، بر این اعتقادند که دولت باکو توجه چندانی به حقوق اقلیت‌های مقیم این کشور ندارد و تا حد ممکن از دادن آزادی‌های قومی در کشور اجتناب می‌کند و علت بازداشت هلال ممدوف را در همین چارچوب به گفته آنها بایستی بررسی کرد. هلال ممدوف اخیراً طی مصاحبه‌ای با تلویزیون NTV روسیه با انتقاد از سیاست‌های دولت باکو درباره حقوق تالشی‌های مقیم این کشور گفته بود که جمهوری آذربایجان با برگزاری مسابقه جهانی آوازخوانی یوروویژن در باکو هیچ موفقیتی در سطح جهانی به دست نیاورد، در حالی که به گفته وی یک موسیقی تالشی که در مراسم عروسی ضبط و در یوتیوب منتشر شد بیشتر از کل یوروویژن در اینترنت مخاطب پیدا کرد. وی همچنین 13 ژوئن 2 هفته پیش مراسمی با نام شب‌های تالش برگزار کرده بود، مواردی که به گفته انار قاسملی، وکیل وی، میتواند علت واقعی بازداشت او باشد.
حسین قویمی گزارش میداد. نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستان گرامی است و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا تا خبرهای ورزشی رو به اطلاعتون برسونه. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایتالیا به فینال جام ملت‌های اروپا راه یافت.
پنجشنبه شب در ورزشگاه ورشو پایتخت لهستان و در برابر بیش از 55,000 تماشاگر با قضاوت استفان لانوا داور فرانسوی، تیم ملی ایتالیا با پیروزی 2-1 در برابر تیم ملی آلمان نایب قهرمان اروپا به فینال یورو 2012 راه یافت. هر دو گل ایتالیا در نیمه اول زده شد توسط ماری باروتلی و تنها گل آلمان دقیقه 90 از نقطه پنالتی مسعود اوزیل. به این ترتیب یک شنبه شب فینال جام ملت‌های اروپا در کیف پایتخت اوکراین، یکی از دو میزبان مسابقات میان ایتالیا مدعی عنوان قهرمانی و اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی برگزار خواهد شد. دو تیم در مرحله گروهی مسابقات در گروه سه یک بار با هم روبرو شده و یک یک مساوی کردند. تیم فوتبال امید ایران در مسابقات انتخابی جام آسیایی زیر 22 سال در مالزی به سومین پیروزی دست یافت و این بار مقابل مالدیو با نتیجه 7-0. ایران که قبلاً بر کویت و قطر نیز پیروز شده در حال حاضر در صدر جدول گروه سه قرار دارد با 9 امتیاز. دو بازی بعدی ایران به ترتیب مقابل تاجیکستان و بحرین خواهد بود. از میان 41 تیم شرکت کننده 15 تیم به دور بعدی مسابقات زیر 22 سال آسیا راه خواهند یافت. در ایران گره انتخاب سرمربی در تیم فوتبال پرسپولیس هنوز ناگشوده مانده و مدیرعامل باشگاه از کمیته فنی 3 نفری این باشگاه کمک خواسته است، یعنی علی پروین، محمد زادمهر و محمود خردبین. هیچ یک از گزینه‌های خارجی برای رهبری سرخپوش‌ها با این باشگاه به توافق نرسیدند. این در حالی است که روز دوشنبه پرسپولیس در فاصله کمتر از 3 هفته به آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اردوی خود را در ترکیه برپا می‌کند. پرسپولیس تنها تیم بدون سرمربی لیگ برتر است. دیوید بکام ستاره پرآوازه فوتبال انگلیس از تیم ملی المپیک این کشور که برای بازی‌های لندن آماده می‌شود کنار گذارده شد. در فوتبال المپیک هر تیم میتواند 3 بازیکن بالای 23 سال داشته باشد. به این ترتیب بکام 37 ساله در المپیک لندن تماشاگر فوتبال انگلیس خواهد بود. انگلیس در این بازی ها با سنگال، اوروگوئه و امارات متحده عربی همگروه است. در مسابقات تنیس ویمبلدون هم بازیکن شماره 2 جهان رافائل نادال اسپانیایی که 2 بار در سالهای 2008 و 2010 قهرمان این بازی ها شده از امروز تماشاگر خواهد بود. نادال دیشب توسط بازیکن شماره 100 جهان حذف شد. لوکاس روسول تنیسباز اهل جمهوری چک در یک مسابقه که 5 ست طول کشید 3-2 نادال را شکست داد و به دور سوم رفت. حریف لوکاس روسول در دور سوم کول شرایبر بازیکن آلمانی خواهد بود که در رنکینگ جهانی 22 است. و مایکل فلپس شناگر آمریکایی و اسطوره شنای جهان یک بار دیگر با عضویت تیم ملی شنای آمریکا درآمد تا در بازی‌های المپیک لندن حضور داشته باشد. این شناگر آمریکایی که در 2 المپیک آتن و پکن 14 مدال طلا برده در لندن در رشته‌های 200 متر آزاد و 400 متر چهارشنا شرکت خواهد کرد.
یه روز جمعه است و وقت خبرهای دنیای موسیقیه. به سراغ علی ناظمی میریم. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که روز تو خوب شروع کرده باشی و صبح جمعه خیلی خوبی رو برای شنوندگان برنامه صبحانه با خبر آرزو میکنم.
مثل هر هفته علی مروری داریم بر اونچه که در هفته‌ای که امروز آخرین روزش رو میگذرونیم در موسیقی ایران رخ داده. در این هفته اجراهای زیادی خارج و داخل ایران برگزار شده، از جمله مهمترین اونها اجراهای علیزاده و پژمان حدادی، دو تا از بزرگان موسیقی ایران هستند که اجراها در تهران و به مدت چند روز ادامه داشته.
علیزاده و پژمان حدادی از اهواز شروع کرده بودند به شهر مختلف ایران سر زدن، به شهر کوچیکی مثل بهبهان و بعد به شمال ایران رفتند، در سیاهکل و رودسر اجرا داشتند و حالا در تهران و تالار وحدت امشب اجراهای 5 شبانه خودشون رو به پایان میبرن. علیزاده به یاد 5 استادش اجراهای خودش رو در 5 شب تقدیم این استادان کرد: علی اکبر شهنازی، یوسف فروتن، داریوش صفوت، نور علی خان برومند و هوشنگ ظریف، که در این بین داریوش صفوت و هوشنگ ظریف زنده هستند. ظریف در اجراها حضور داشت، اما داریوش صفوت اینجوری که خود علیزاده میگه حالا روز خوبی نداره. به هر حال این اجراها اجراهایی بود که او تونست یادی از این بزرگان بکنه و مردم به یاد این بزرگان بیافتن. اما همینجوری که اشاره کردی، این فقط یکی از اجراها بود. اجراهای مختلفی برگزار شد، مثلا بیرون از ایران ابی در لندن اجرا داشت و همینطور در داخل ایران رضا صادقی روز دوشنبه اجرا داشت و اجراش با استقبال خیلی خوبی روبرو شد.
گفتی رضا صادقی، شنیدم که ضمن اجرا آهنگی رو هم به ایرج قادری تقدیم کرده.
درسته، آهنگ بی خداحافظی خودش رو تقدیم به این فیلمساز و کارگردان درگذشته سینمای ایران کرد. البته در این اجرا اتفاقهای دیگه هم افتاد. از آلبوم جدیدش به اسم عاشقتم آهنگهایی رو اجرا کرد و وعده داد به زودی این آلبوم منتشر میشه و گفتش که کنسرت جدیدی هم در پاییز در تهران برگزار میکنه.
قسمتهایی از این ترانه بی خداحافظی رو بشنویم.
بله، خیلی خوب انتخاب.
نسورش به آخرین مرد، مردی که پشته یه دیوار واسه چشمات گریه می کرد، گریه می کرد، گریه می کرد، گریه می کرد.
و به آلبوم ها و تک آهنگ های تازه بپردازیم. از آلبوم های قابل توجه در این هفته بگو علی.
یکی از آلبوم هایی که تو این هفته منتشر شده و خیلی قابل توجه بوده، آلبومی از فرهاد قاری حلیمافه. فرهاد قاری حلیمافه 49 ساله، متولد سمرقند و از ازبک های فارس زبونه و اسم این آلبوم هم هست آواز فارسی در سمرقند. خود قاری حلیموف یک قیچک نواز و بداه نواز نابیناست. البته کم بینا بوده وقتی متولد شده و به مرور نابینا شده و در این آلبوم خودش آواز میخونه و تنبور نوازی میکنه. ما میتونیم به اثری از همین هنرمند گوش بدیم، هنرمندی که از شهر فارس زبان سمرقند که در ازبکستان کنونی واقع شده برخواسته.
Güzel dar kuttan mine aylar avar. Güzel dar kuttan mine aylar avar. İsmin aitsem sevgim bula ilgi aşkar. İsmin aitsem sevgim.
خب این از آلبوم ها. از آهنگ های قابل توجه هم بگو.
یک آهنگ جالبی هم منتشر شده از میلاد درخشانی. میلاد درخشانی کسیه که با گروه افشارستان خودشون رو به عنوان یک پدیده در موسیقی مطرح کردن. البته به زودی هم با گروه افشارستان در تهران اجرا دارن، اجرایی که در همین ماه برگزار میشه و بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. ولی یک تک آهنگ منتشر کرده به اسم فصلی که گذشت. آهنگیه که بدون کلام بهش گوش میدیم، در واقع یک موسیقی تلفیقیه.
جمعه است، بگو ببینم آهنگ انتخابی برای شنوندگان خوب ما در این روز تعطیل چه هست؟
از ماتیک و آهنگ ما.
خب علی، تا شنوندگان خوب ما به ترانه ما با صدای مارتیک گوش میکنن، منم تا فردا بهت خدا نگهدار میگم و روز خوبی رو برات آرزو میکنم.
روز خوش اداهه، همچنین روز خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم. امیدوارم که جمعهشون رو خوب پیش ببرم و خوش دلشون بگذره.
چی بشه میخواد عزیز کی بشه، ماه در میاد چی کار کنه باز آسمونو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون شب هستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی. که از سرم نمیره عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره ماه در میام که چی بشه میخواد عزیز کی بشه، ماه در میام چی کار کنه باز آسمونو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی. خواستم که دارم ای ماه شام تارم، تویی رفیق راه من ای غنچه بهارم، یه ماه میخواستم که دارم ای ماه شام تارم، تویی رفیق راه من ای غنچه بهارم. ماه در میاد که چی بشه میخواد عزیز کی بشه، ماه در میاد چی کار کنه باز آسمونو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی. که از سرم نمیره عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره ماه در میام که چی بشه میخواد عزیز کی بشه، ماه در میام چی کار کنه باز آسمونو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی.